أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم هنالك دعا زكريا ربه هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. در ادامه تفسیر آیه 38 از سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به جهت چهارم، بیان نکات تفسیری. گفتیم که در این آیه 5 نکته تفسیری وجود دارد. تا به حال 3 نکته را بیان کردیم و اما نکته چهارم، تفسیر جمله رب هبلی ملدن که ذریتن طیبه. در تفسیر این جمله 4 نکته وجود دارد که خدمت عزیزان عرض می کنیم. 1. اولین نکته مربوط به کلمه هب. کلمه هب فعل امر و از ماده هبه است. هبه یعنی عطای مجانی. وقتی به یک کسی بدون اینکه عوضی را بپردازد ما یک عطایی داشته باشیم، اینو بهش میگن هبه. حالا حضرت زکریا از خداوند با کلمه هب تقاضا می کند، یعنی بارلاها، این فرزند که فرزند صالحه به من بده و من هم در مقابل چیزی ندارم که به تو بدهم. من فقیرم، چیزی از خودم ندارم. عطایای پروردگار به بندگان خودش همه به نحو هبه است، یعنی عطای بلا عوضه. زیرا ما چه عوضی داریم که به خدای متعال بدهیم؟ ما عبد فقیری هستیم که از خود هیچ نداریم. لذا حضرت زکریا با توجه به این نکته که در برابر عطای پروردگار هیچ چیزی وجود ندارد که بدهد، لذا میگه خدایا به من هبه کن، یعنی مجانی، بدون اینکه من در برابرش بتونم چیزی به تو بدهم. این یه نکته. نکته دوم، تفسیر من لدن که. در بحث لغوی گفتیم که لدن اونجایی گفته میشود که یک چیزی خیلی نزدیک به شخص باشد. فرقش با کلمه عند، یه وقت مثلا میگیم عندی مالون، یه وقت میگیم لدی مالون. وقتی میگیم لدی مالون یعنی تو همین جیب من پول هست. وقتی میگم عندی مالون یعنی پیش من. حالا پیش من ممکنه توی حساب بانکی باشه، ولی بالاخره بازم پیش منه، اما نزدیک نیست، در دسترس به این نزدیکی نیست. حالا حضرت زکریا میفرماید من لدن که، یعنی از اون خزائن رحمت که به تو خیلی نزدیکه، از اون اسماء الهیه که به تو نزدیکه. چون رحمت خدا که به بندگان خودش مرحمت میکنه، گاهی از اون خزائن نزدیک خودشه، گاهی از مراتب پایین تره. چون که خداوند متعال عطایای گوناگون در درجات گوناگون داره و تمام عطایای خدا برمیگرده به اسماء حسنای او و به خزائن غیب و رحمت او، ولی این خزائن یک درجه نیستند، در درجات مختلفی هستند. بعضی ها از اون اسماء کلیه و خزائنی که به مقام ذات ربوبی نزدیک‌تره اون عطایا، بعضی از مراحل پایین‌تر، بعضی از مراحل پایین‌تر. در هر حال این مسئله عطیه الهی نسبت به بندگان خودش، این عرض به حضور شما که متفاوت میشه. با کلمه لدن که حضرت زکریا از اون عطایای درجه عالی که به پروردگار متعال خیلی نزدیکه، میگه از اون مرتبه و از اون اسم و از اون مقام به من عطا کن. اینم دو. نکته سوم در تفسیر ذریه است، فرزند. این تقاضای حضرت زکریا دلالت میکند بر این که انسان دنبال فرزند باشه و از خداوند طلب ذریه بکنه. یعنی این که انسان فرزند داشته باشه مطلوبه از این دعای حضرت زکریا، مطلوبیت وجود ذریه فهمیده میشه. در یه آیه دیگری که در سوره مبارکه مریمه، تقاضای حضرت زکریا اینطور مطرح میشه که رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین، خدایا تو مرا تنها مگذار، من فرزند داشته باشم، نسل داشته باشم، ذریه داشته باشم. پس از این دعای حضرت فهمیده میشود که فرزند داشتن مطلوبه، که این پیامبر عظیم الشان چنین دعایی میکنه. و اما نکته چهارم هم که اون کلمه طیبه، انسان وقتی که از خدا فرزند میخواهد، فرزند صالح، شایسته و پاکیزه بخواهد. حالا دختر باشد یا پسر باشه مهم نیست، مهم اینه که صالح باشه، ناصالح نباشه. پس بنابراین از این دعای حضرت زکریا دو نکته برداشت میشه، یکی اینکه اصل فرزند داشتنه، یکی اینکه صالح بودن فرزنده. و انسان همیشه باید در دعاهای خودش بخواهد که عرض به حضور شما این فرزند صالح و شایسته که خداوند کرامت کند و عنایت کند، مخصوصا در شرایط خاصی مثل شرایط ویژه کشور ما که الان نسل شیعه با یک تهدید خطرناک انقراض مواجه داره میشه در کشور ما متاسفانه. با توجه به مسئله کنترل جمعیت که در سالهای خیلی قبل این سیاست غلط در کشور ما به اجرا گذاشته شد و نتیجه این شد که بسیاری از مردان و زنان جوان کشور ما خودشون رو عقیم کردن و نازا کردن و دیگه اصلا قابلیت بچه دار شدن رو ندارن، این سبب شد که ناگهان ما شاهد یک کاهش جمعیت شدیدی بشیم در کشور و در نسل شیعه، که تا چند سال دیگر نسل شیعه دیگه یواش یواش در شرایط انقراض قرار میگیره، مگر اینکه جوانان و کسانی که قابلیت بارداری و فرزندداری رو دارند حقیقتا یک جهاد عظیم و یک پویش بزرگ در بین شیعه انجام بشه در کشور ما، تا اینکه ترمیم بشه اون خسارت‌های بزرگ که الان کارشناسان جمعیت پیوسته هشدار می‌دهند که کشور ما در آستانه پیری قرار داره، در حالی که قبل از کنترل جمعیت کشور ما در صدر کشورهای جوان دنیا بود و چه نقشه عجیبی دشمنان تشیع اجرا کردند و متأسفانه مسئولانی که اون موقع در رأس قوه مجریه بودند به این نقشه شیطانی دامن زدند، دانسته یا ندانسته، و کاری کردند که الان ما در معرض یک خطر جمعیتی بسیار بسیار بحرانی قرار داریم. پس بنابراین فرزند داشتن، فرزند صالح داشتن، از خدا بخواهیم، عمل کنیم و اقدام کنیم که این سیره و روش انبیاء عظام الهی است، از خدا می‌خواستن و علاوه بر این اونهایی که قابلیت داشتن مانند حضرت یعقوب 12 پسر حضرت داشتن. حالا دختران حضرت چقدر بودن؟ یا مثلا درباره ائمه هدا می‌بینیم، مثلا درباره حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه حدود 35 فرزند داشتن. آقا امیرالمؤمنین حدود 20 فرزند داشتن. خب اینا سیره اهل بیت دیگه. بله، و باید ما بر اساس همون سیره عمل کنیم، نگران رزق و روزی هم نباشیم. خدای متعال رزق و روزی را میرسانه. بنده الان خانواده های اتراق دارم بسیار پر جمعیت و بسیار پر رزق و ثروتمند، به خاطر اینکه اعتمادشون بر خداست، توکل بر خداست، روزی بر خداست. اونم در این شرایط حساس که واقعا جوانانی که تمکن از فرزند دار شدن رو دارند، اگر کوتاهی کنند و این مسئله رو به عنوان یک وظیفه مذهبی خود تلقی نکنند، روز قیامت باید پاسخگو باشند پیش پروردگار متعال. لذا به این نکته واقعا ما دقت کنیم، شرایط خاص شیعه رو در کشور خودمون درک کنیم و بفهمیم و بر اساس اون شرایط یک اقدام جهادی گسترده انشاءالله انجام بشه که این مقداری خسارت‌های گذشته رو جبران کنن. خب اینم نکته چهارم در این آیه 38. آخرین نکته، نکته پنجم، تفسیر جمله انک سمیع الدعا. این جمله ای که حضرت زکریا بیان می‌فرمایند، خوب دقت کنید، این جمله ای که حضرت زکریا می‌فرمایند از نوع دلالت بر لازم الخبر هست. این بحثی است که در علم بلاغت بیان می‌کنه. چطور؟ ببینید، گاهی جمله خبری برای افاده یک خبری است. مثلا فرض کن یک کسی نمی‌دونه که زید آمده یا نه، شما میگید زید آمد، اینو میگن چی؟ جمله بله خبریه. گاهی طرف مقابل شما میدونه زید آمده، باز دوباره شما بهش میگید زید آمد. اینجا قصد شما افاده خبر نیست، میگن لازم الخبر. مثلا میخوای بهش بگی آقا منم میدونم که زید اومده. لازمه خبر وقتی که مفاد خبر برای مخاطب روشنه و میدونه، شما میای همون خبر رو میگی. اگر قصدت خبر دادن باشه، این کار لغوه و متکلم فصیح هیچ وقت همچی کاری نمی کنه. اگه قصد من که به شما خبر بدهم که زید آمد و میدونم که شما میدونی زید آمد، میخوام به شما باز دوباره خبر بدم، این که میشه تحصیل حاصل. در این گونه موارد وقتی که مفاد جمله خبری برای مخاطب روشنه، متکلم میاد اون جمله خبریه رو میگه، میگن اینجا منظورش خود خبر نیست، لازم الخبره. یعنی این یه لازمه ای داره. حالا دقت کنید، حضرت زکریا به خدای متعال عرضه میداد انک سمیع الدعا، خدایا تو قطعا و حتما شنونده دعا هست. خب این که خیلی روشنه که برای خدا دوباره ما میخوایم اینو بگیم، نه، این میخواد لازمه خبر رو بگی. حالا اون لازمه چیه؟ لازمه این خبر چیه؟ لازمه این خبر این است که خدایا من اعتقاد دارم و اعتماد دارم بر این که تو شنونده و اجابت کننده دعا هستی. چطور؟ چرا حضرت اینو میگن؟ خوب دقت کنید اینجا این نکته مهمش اینجاست. حضرت زکریا بر اساس روال عادی خودشون و خانومشون قابلیت فرزنددار شدن رو نداشتن. در همین دو تا آیه بعد انشاءالله میرسیم که حضرت زکریا عرضه میدارد که قال رب انا یکون لی غلام و قد بلغنی الکبر و امرأتی عاقر. بارالها چطور من میتونم فرزند داشته باشم در حالی که من به سن پیری رسیدم که دیگه قابلیت باروری رو ندارم، خانومم که نازاست و امرأتی عاقر و دوران جوانی که با هم بودن ایشون بچه دار نمی شده. قال رب انا یکون لی غلام و قد بلغنی الکبر و امرأتی عاقر. ببینید حضرت که میگه انک سمیع الدعا تو این فضا داره میگه، یعنی میگه خدایا من اعتماد به قدرت تو دارم، اعتماد به دعا دارم، اعتماد به اجابت دعا دارم. اینا رو میخواد به خدا عرض، نه اینکه تو دعا رو میشنوی، این که مشخصه که لازمه این شنیدن دعا یعنی اینکه خدایا من ناامید نیستم، ولو به حسب اسباب ظاهریه، به حسب اسباب ظاهریه امکان فرزنددار شدن برای من و خانمم وجود نداره، اما انک سمیع الدعا، میدونم که تو میتوانی بر اساس اجابت دعای بنده خودت ناممکن را ممکن بکنی. اون چیزی که عادتا امکان نداره تو میتوانی او را ممکن بکنی. پس این انک سمیع الدعای حضرت زکریا برای افاده لازم الخبره، لازمه این که خدا دعا را میشنود این که میتواند بر اثر دعا اون چیزهایی که عادتا طبق روال عادی امکان نداره اونا رو خدا ممکنش بکنه. یعنی خدایا من به قدرت تو و به اثر دعا و به اجابت دعا ایمان دارم. و یک چنین کسی با یک چنین روحیه‌ای وقتی دعا کنه خدا دعاشو مستجاب میکنه دیگه. یکی از علتهای مهمی که دعاهای ما بسیاری از اوقات مواجهه با عدم اجابت میشه چون اون اعتماده و اون اطمینانه نیست، به دعا اون اطمینان لازم رو نداریم. این خیلی مسئله مهمیه که انسان اون چیزی را که دعا میکند اعتقاد و باور 100% به او داشته باشه، نه اینکه امتحانی باشه حالا ببینیم چی میشه، حالا یه دعایی هم میکنیم دیگه. نه، دعا میکند قاطعانه، دعا میکند امیدوارانه، دعا میکند با اطمینان به اثر بخشی دعا. میدونه که دعا چه اثری داره، میدونه که خدای متعال به وسیله دعا چه کارهای مهمی رو که بر حسب اسباب ظاهریه امکان پذیر نیست امکان پذیرش میکنه، واقعش میکنه. اینها خیلی مسئله است، اینها اون روح دعا هست. دعا یه ظاهری داره، الفاظی که ما میگیم یه چه روحی داره. روح دعا آن است که انسان به مدعو که خدا باشد، به تأثیر گذاری دعا اعتماد داشته باشد. 100% این مسئله توجه فرمودید. فلذا راوی وقتی که ازت سوال میکنه که آها چرا دعا میکنیم دعای ما مستجاب نمیشه، فرمود لأنکم تدعون من لا تعرفونه، چون شما دعا میکنید از خدایی که شناخت درستی بهش ندارید. یه چیزی خدایی، یه دعایی، یه چیزی اجمالی. اما اگر معرفت داشته باشیم به خدا، اگر خدا رو بشناسیم، اگه دعا رو بشناسیم، اگه تأثیر گذاری دعا رو بشناسیم، به محضی که دعا بشه دعا مستجاب میشه. همین حضرت زکریا، حالا آیه بعدش، حالا آیه 39 میرسیم، دعاش که تمام شد فنادت الملائکت و قائمون یسلی فی المحراب ان الله یبشرک بیحیی مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. همین دعا تموم شد، فنادت الملائکه، ملائکه ندا کردن آقای زکریا چشم شما روشن، خدای متعال دعای شما رو مستجاب کرد، فرزندی به نام یحیی به شما میده، سید است، حسور است، نبی است، صالح است، همین تو پشت سر هم. یعنی اون ذریه طیبه از این پدر پیر و مادر نازا محقق شد. همینه. پس این جمله انک سمیع الدعاء، این جمله ایست که میخواد دلالت کند بر لازم الخبر، نه خود خبر، با این توضیحاتی که عرض شد. انشاءالله که توانسته باشم مطلب رو اونچنان که درک کرده بودم به عزیزانم منتقل نموده باشم. خب در اینجا جهت چهارم بحث نکات تفسیری تمام شد، وارد می شویم در جهت پنجم، بحث روایی. ملاحظه بفرمایید در رابطه با این آیه مبارکه، در بحث روایی ما از عامه روایت نداریم، ذیل این، از خاصه یه دونه روایت فقط داریم، و این روایت که از خاصه است روایتی است که از تفسیر علی ابن بله روایتی است که ببخشید روایتی است که از جناب ابن باب‌وی شیخ صدوق نقل شده در تفسیر برهان جلد 1 صفحه 617، جناب سید هاشم بهرانی مؤلف این تفسیر برهان و تألیفات ارزشمند دیگری هم دارد. سید هاشم بهرانی اهل بحرین بوده، کلا صفت بهرانی که میگن منظور همون بحرینیه، علمای خیلی شاخص وزین، زحمت کشیده، پرتلاش از سرزمین بحرین در زمان قدیم بودند و الان هم که الحمدلله هستند. سید هاشم بهرانی از جمله اون عالمانه که بیشتر تألیفات ایشان در زمینه حدیثیه. چند تا کتاب دارن، یکی همین تفسیر برهانه، یک کتاب بسیار بسیار ارزشمند دارن به نام غایت المرام فی حجت الخصام که آیات و روایات در رابطه با خلافت بلافصل حضرت امیر المؤمنین رو از کتب عامه، کتب خاصه همه رو جمع کرده آورده، یک کتاب بسیار بسیار ارزشمندی رو تألیف کرده. حالا ایشان در همین تفسیر برهان جلد 1 صفحه 618، صفحه 618 حدیث شماره 3، حدیث شماره 3 می‌فرماید ابن باب‌وی شیخ صدوق قال حدثني محمد ابن علي ماجيلوي قال حدثنا علي ابن ابراهيم عن ابيه عن ريان ابن شبيب. ريان ابن شبيب از اصحاب امام رضا علیه السلام که حدیث معروفی داره که الانم می‌خوام یه بخشی از او رو بخونیم در باره معرفی ماه محرم، که روز اول محرم خدمت حضرت امام رضا رسید و امام رضا یک حدیث مفصلی در رابطه با محرم و بعد شهادت جد بزرگوارشون حضرت سید الشهدا علیه السلام بیان کردند که اون جمله معروف تو همین حدیث، یبن شبیب ان کنت باکیان لشیء فبک للحسین، اگر میخواهی برای چیزی گریه کنی حسین سزاوار گریه کردنه، ان کنت باکیا لشیء فبک للحسین علیه السلام. این حدیث همینه. حالا یه بخشی از این حدیث مربوط به همین آیه محل بحث ما میشه. ابن شبیب میگه دخلت علی الرضا علیه السلام فی اول یوم من المحرم، روز اول محرم وارد شدم بر مولایم حضرت رضا علیه السلام. فقال لی ابن شبیب اصائم انت؟ فرمود امروز روزدار هستی؟ فقلت لا. نه آقا جان، نمیدونست که روز اول محرم چه روزی هست. فقال حضرت فرمود هذا اليوم الذي دعا فيه زكريا، این روز اول محرم هم روزی است که حضرت زکریا دعا کرد، همین آیه‌ای که الان خوندیم. دعا فيه زكريا عليه السلام ربه عز وجل فقال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. تاریخ این دعای حضرت زکریا را امام هشتم بیان فرمود روز اول محرم بوده. فاستجاب الله له، خدا هم دعای او را مستجاب کرد. و امر الملائکه، خدای متعال دستور داد به ملائکه. فنادت زکریا، ملائکه ندا دادن به حضرت زکریا که آیه بعدیه، آیه 39 معلا 38 آیه بعدیه. و هو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک بیحیی. بعد امام هشتم فرمود فمن صام هذا اليوم، هر کسی این روز اول محرم را روزه بگیرد. ثم دعا الله عز وجل، بعد از خدا تقاضایی کند. استجاب الله له، استجاب الله نداره، استجاب له یعنی همون خدا دعای او را مستجاب میکنه. کم استجاب لزکریا علیه السلام، آنگونه که دعای حضرت زکریا. خب از این روایت استفاده میشه که زمان هم در استجابت دعا یک نقش و مدخلیتی دارد. در استجابت دعا مکان خیلی مدخلیت داره، مشاهد مشرفه باشه، مسجد خانه خدا باشه. زمان مدخلیت داره، مثلا شب جمعه باشه، روز جمعه باشه، یا اول مثلا ماه محرم که حضرت در اینجا بیان می‌فرمایند. اینها اون چیزهایی است که در سرعت اجابت دعا تأثیر گذاره. از این روایت این مطلب استفاده میشه که روز اول محرم یک روز بسیار بزرگی هست که خدای متعال در این روز رضا فرمود. این استجابت دعا فقط مال حضرت زکریا نیست. من صام هذا اليوم ثم دعا الله، کسی که در این روز اول محرم روزه بگیره و دعا کنه، خدا دعای او را مستجاب کنه. یه نکته دیگه هم ممکنه از این روایت استفاده بود که حضرت زکریا موقع این دعا روزه بودن، چون امام رضا می‌فرماید روزه بگیرد و در این روز دعا کنه که شبیه حضرت زکریا بشه دیگه. پس احتمال، البته اینو نمیتونیم به صورت یک دلالت ظهور اشعار میتونیم بگیم، یعنی روایت اشعاری دارد که ظاهرا حضرت زکریا هم روزه بودن، چون امام رضا دارن شرایط ما رو تطبیق میدن با شرایط حضرت زکریا. یه شرطش این که اول محرم باشه، یه شرط دیگر فهمیدن هر کسی روزه بگیره. بس اگه میخواد مشابه بشه با حضرت زکریا، علل قاعده حضرت زکریا باید چی باشن؟ روزه بودن و در روز اول محرم بوده، که امام هشتم میفرماید که هر کسی اینطوری باشه میشه مثل حضرت زکریا، دعای او مستجاب شد، دعای اینم مستجاب میشه. اینم جهت پنجم. بحث ما در آیه 38 تمام شد. به حول و قوه الهی انشاءالله، عمر و توفیق باشد، از جلسه بعد وارد میشویم در آیه 39. خدمت تمام عزیزانم عرض میکنم، احتمال زیاد عزیزان متوجه شدید در همون گروه های عرض به حضور شما، شبکه های اجتماعی، که عزیزانی که تفسیر ما رو شرکت میکنند مستحضر هستید که ما 30 تا سوال رو از آیه 1 سوره آل عمران تا آیه 7 این سوره، آیه 1 تا آیه 7، ما 30 تا سوال با زحمت برادر عزیزم حجت الاسلام جناب آقای یزدانی که سنوات گذشته هم این زحمت بر عهده ایشان بود، این 30 تا سوال رو استخراج کردن. من از این 30 تا سوال برای امتحان تفسیر، عزیزانی که میخوان تو امتحان تفسیر شرکت کنن، 10 سوال از همین 30 تا سوال رو انشاءالله انتخاب میکنم و به عنوان سوالات امتحان تفسیر خواهد بود. اینو مطلع باشین. البته هست کردم به احتمال قوی همه دوستان مطلع هستن، حالا ممکنه بعضی که توی این گروه حالا نباشن یا توجه نداشته باشن، اطلاع نداشته باشن. پیگیری بفرمایید، این 30 تا سوال رو آماده کنید که انشاءالله از او 10 تا سوال انتخاب خواهد شد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.